ابتدا که وارد این عرصه میشه اساساً میدرخشه، هر ژانری هم که کار میکنه و فیلم میسازه باز میدرخشه. اما وقتی به همین فیلم آخر نگاه میکنید میبینیم که بر اساس تحقیقاتی ساخته شده که یه کسایی ربع قرن تلاش کردن، ربع قرن پژوهش کردن، تمام این اسناد رو در اختیار حتی کتابخونه کنگره گذاشتن برای اینکه در دسترس عموم مردم باشه. یک اتفاقی که بر اساس یک پیشینه پژوهشی 25 ساله ساخته میشه با تجربه فنی و تکنیکی که اون کارگردان داره باعث میشه که فیلم بشه اوپنهایمر و هر کس بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، فارغ از اینکه با موضوعش موافق هست یا مخالف است. اما میخوام بدونم که این طرف در سینمای ما، من
سینماگر ما حال این کارا رو نداره.
آها، اصلا به این کار نداره، یعنی اصلا نمیخواد خودش رو
مسفوده.
دقیقاً، یعنی تو خلای خودش ممکنه یک خبر رو بشنوه، بر اساس اون خبر یهو بیاد یک داستان بسازه که نمیتونه اتفاق نمیتونه ارتباط لازم رو با مخاطب برقرار بکنه. بنابراین وقتی که وقت ضمن اینکه خودش این کار رو نمیکنه، یعنی بر اساس پژوهش‌های متقن و عمیق صورت نمیگیره، فیلمنامه بر اون اساس نوشته نمیشه، از مشاوران هم استفاده نمیکنه. مثلا ما وقتی که یک فیلم روانشناسانه رو میبینیم، یعنی که فیلمی که وجه روانشناسانش برجسته است و ما میتونیم از این منظر اون اثر رو تحلیل بکنیم، حتی از یک روانشناس به عنوان مشاور ما نمیبینیم چیزی در تیتراش. آیا بهره میبره نمیخواد بگه، یا اینکه نه اصلا بهرم نمیبره؟ من فکر میکنم نتیجه فرقی نمیکنه. من به عنوان منتقد پژوهشگر به اثر نگاه میکنم، فارغ از اینکه کارگردانش دلش خواسته بگه من چقدر تحقیق کردم، چقدر نظر مشورت کردم.
متخصص مخاطب هم
بله، مخاطب هم همینه. بعد این ارتباط برقرار نمیشه. اما اگه میخواییم این ارتباط برقرار بشه، من دستی در سینما و در واقع در محافل سینمایی هیچ وقت در طول 25-6 سال نداشتم. همیشه منتقد بودم، این ور بودم بدون اینکه وارد بشم. من میخوام بگم که شما که به عنوان یکی از محققان این عرصه هستین و دستی بر آتش دارید و به محافل این دسترسی رو دارید، این نکات رو بفرمایید. یعنی بخواهید که واقعا
گوش نمیدم
به خاطری که من هم به عنوان در واقع کسی که توی مطبوعات سینمایی سالها فعالیت کردم همیشه نوشتیم، ولی هیچ وقت از این نوشته هامون هیچ نتیجه ای نگرفتیم که بتونیم اثرش رو در ساخت یک فیلم سینمایی ببینیم.
مشکل اینه فیلم سازی ما به مخاطب احتیاجی نداره.
بله، فرمودید دفعه قبل، چون فیلمشو از جای دیگری میگیره.
ولی
آقای نوروزی، ارتباطی که مخاطب با اثر برقرار میکنه، یعنی که دیده شدن، ببینید توی تعاریفی که درباره هنر صورت میگیره شما فرمودید که سینما بدون مخاطب اصلا سینما نیست. من کاملتر میکنم فرمایش شما رو، هنر بدون مخاطب اصلا پروسه تولیدش کامل نمیشه. خلق، دریافت، خلق، ساخت و بعد مخاطب، ارتباط برقرار کردن، این پروسه در واقع پروسه ساخت اثر هنری رو کامل میکنه و مخاطب نباشه هنوز کامل نیست. سینمایی بدون مخاطب نه فقط از منظر وجوه اقتصادیش کامل نمیشه، بلکه مهمتر از اون بدون ارتباط لازم، یا بهتر بگیم حلقه آخر پروسه خلق اثر، صورت نمیگیره. و فکر میکنم هر هنرمندی فارغ از وجوه اقتصادی که فیلم براش داره، این ارتباط خیلی باید ارتباط مهمی باشه. جایگاه اجتماعی هنرمند با این مشخص میشه.
من برمیگردم به اون صحبت اولی که داشتیم. وقتی که ما تعریفمون از سینما یک تعریف مقشوشه، نهایتاً یه اختشاش نظری، یه اختشاش تئوریک و اختشاش پراتیک شما میبینید هر وقت. یعنی وقتی که شما به یک توافق مدنی با مخاطب دست پیدا نکردی، هنوز به اختباس ارزش قائل نیستی، به تحقیق ارزش قائل نیستی، و فراتر از این دوتا به اصول سینما، چه در حوزه ساخت، چه در حوزه اکران و تبلیغات، به اصول و تکنیک های جذب مخاطب وفادار نیستی، نمیتونی توقع داشته باشی که یک چیزی مثل یک مادری میمونه که در دوران بارداریش فسفود بخوره، تمام چیزهای ممنوعی که باید یه مادر وامدار مصرف نکنه همه رو مصرف کنه. خب طبیعتاً توقع نداره یه جنین خیلی
سالم به دنیا بیاد.
اتفاقی که الان افتاده ببین من مثلا واضح میذارم برای اینکه بحث جا بیفته برای مخاطب خودمون و ما صرفا بحث تئوریک نکنیم. ببین ما یک آدمی داریم تو تاریخ معاصر به نام طیب آجرزایی. خب این آدم قبل از اینکه وارد گرسی بشه یک لات شناخته شده در تهران بود، زورگیر بود، اهل همه جور خلاقی بود، بزن بهادر بود، با رمزون یخی درگیری داشت، حتی یه بار رمزون یخی اینو با چاقو میزنه شکمه این کلن پاره میشه، پزشک دربار میاد اینو معالجه میکنه. یه تیپ دیگه آدم های کنار این یه آدم بودن هفت تا برادر که الان هم کبابیشون هنوز هست سلوه شهست بنامه هفت کچلو، محمود کچلا، حسن کچلا، اصغر کچلا، این اسماشون بود. خب این آدم میاد توی پروسه‌ای وارد یه فیلد سیاسی میشه و بعد به خاطر یه اتفاقی که افتاده میاد طرف مردم وای میشه، سال 42 پشت امام وای میشه و بعدم منجر میشه به اعدامش. آقا رات همین 30 ثانیه‌ای که من تعریف کردم ازش این سینما نیست؟
بله بله،
همین سی سیر تحول یه آدم خلافکار همه کاره که مورید ببین عکس رضاخان رو این خالکوبی کرده بود به سینه‌اش.
بله
یعنی روز دادگاه هم قبل از اعدام که پیرنش میزن بالا عکس رضاخان رو سینه‌اش.
درسته.
خب ولی این آدم به خاطر خورده 42 میره اعدام میشه.
فکر کنم همین فیلمی که همی دارن میسازن
اینو
صبح اعدام اون صبح اعدام دو ساعت آخر عمرشه. من دارم راجع به
دو ساعت آخره. بله
دو ساعت آخره.
بله بله
من دارم میگم ببینید شما از همین حد حداقل شما یه سریال 30 قسمتی درجه یک میتونید بگیرید.
بله
اصلا اسم این کاراکترهایی که من به شما گفتم حسین دمزون یخی نمیدونم هفت کشلون نمیدونم و اتفاقاتی که من همین الان توی 30 ثانیه گفتم. خب چرا که سراغ اینا نمیره؟ چرا؟
به همون دلیلی که سراغ بسیاری از موضوعات دیگه نمیرن.
چرا نمیری به اختباس رو؟ چرا تلویزیون رو نمیری اختباس بکنی؟ چرا الان شما 20 تا 30 تا 40 تا رمانی که از اول انقلاب نگاه کنید تیراژشون بالای 20 بار چاپه؟ خب یه خبرنگار ساده یه حوزه کتاب، خبرنگار مبتدی بشینه میتونه در عرض نیم ساعت این 40 تا رو استخراج کنه؟
آقای نوروزی این مسئله یک به نظرم هم میرسه، من یک تجربه اینچنینی داشتم، یک بخشش برمیگرده به نویسندگان و اون صاحبان اون قلم. یعنی که مثلا ما یه بار پیش اومد یه داستان خیلی خوبی رو دیدیم با یه چند نفری بودیم و خواستیم که نظر نویسنده رو جلب بکنیم، حتی کمک بکنیم که فیلمنامه نوشته بشه، ولی اصلا قیمت نمیداد. خب نمیشه، شما یه محصولی داری باید یه قیمتی روش بذاری. ما یا میگیم آره یا میگیم نه. یعنی این هم مسئله است که آیا نویسنده این اندازه برای اثرش در واقع اهمیت داره که وارد این عرصه بشه یا نه؟
این اهمیت داره. متاسفانه ما چون قواعد کپی‌رایت و قواعد تجاری سنس رو تحت یه سری ادا اطفالهای روشنفکرانه که رو هنرز هم باید قیمت گذاشت، رو هنرز میدونم فلان فلان،
بله
از دیرباز از قبل از انقلاب هم این ادعاطفارهای روشن فکرانه وجود داشته، باعث شده ما هیچ وقت به یه نظم جامعه اقتصادی تو حوزه اقتصاد هنر نرسید. یعنی اقتصاد هنر یه دوره که فوش بود، بعدی میگفت که کسی اقتصاد هنر فوش میخورد، میگفت آقا شما رو هنر میخواید مثلا قیمت بده وا فلان وا مصیبت وا. نه، یه چارچوب منطقی مبنایی شما بالاخره الان خبیر بازار یه جنسی بخری مشخصه. حالا من نمیخوام بگم که اون جنس تو بازار همپایی اثر هنریه، نه، قاعده و قواعد تجارت و حقوق
به نظر میرسه این رو باید نهادهای مربوطه مدون بکنه.
مثلا یادم میاد خانم دکتر سنوف ما ماشاءالله،
خب همون
ماشاءالله یه کانتینر
نمیکنن دیگه، مدون نمیکنن.
بله. و بعد وارد بنیادی ترین مثلا شما نگاه کنید خانه سینمای ما، با همه احترام میگم به همه دوستان بزرگ همه اساتید ما هستن، مخلص همشون هم ما هستیم، شما کارکرد خانه سینما چه بوده در این سالها؟ چه بوده؟ خب حالا الان نمی پشت چهار تا چیز سیاسی قایم شیم بگیم آقا این داره اینجوری میگه چون از لحاظ سیاسی زاویه، نه آقا این نیست. شما یک نهاد جامعه
باید وظیفه صنفی رو انجام بده،
باید بشینی طراحی کنی بگی آقا ارتباط قیمتش اینقدر، میزان فیلم برداری اینجوری، طراحی صحنه اینجوری، نه چه پشت چهار هم شما تقلیل پیدا بکنی به یه نهادی که بیانیه میده. فقط
سجاد جان خیلی متشکرم از تو،
قربان شما،
از حضور در برنامه. فردا روز سینما چه اتفاقی میخواد بیفته برای
یه اتفاقی نمیفته
راستشو داره میگه دیگه، اصلا سه شنبه ها که نیمه ها هستش، یعنی اگه میخواستم در روز سینما نیمه ها کنم.
من یه توضیح یک دقیقه میتونم
بدم جانم بگو.
ببینید این دو تا فیلمی که الان نزدیک 310 میلیارد تومان
310
فروش کردن از مجموع 440 میلیارد که از اول سال رفتیم. من واقعا دینانه مثل همه این چیزا بگم،
بله،
این دو تا فیلم اگر نبودن در سینمای این کشور تخته میشه و این درایت ارشاد بود.
از آقای امینی متشکرم.
آره واقعا من متشکر باشم، چون این درایت ارشاد بود که بالاخره اجازه داد اکران این هم طولانی
کرد.
اگر نبود شما باید فاتحی سینما رو در کشور میشید.
بله
متشکرم،
متشکرم،
موفق باشید.
روز سینما بر شما خداحافظ.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله،
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو.
خب 3 دقیقه دیگه باید خداحافظی کنیم، به پخش ترانه نرسیدیم و کتابم که اصلا دیگه فرصت نشد. ضمن این که در مورد آقای نولان صحبت کردیم، کریستوفر نولان، آقای نوروزی گفتن، من فردا در مورد آقای نولان کارگردان نویسنده و تهیه کننده به نام و حرفه انگلیسی در کافه رادیو فردا حتما صحبت خواهم کرد. با شما خداحافظی می‌کنم خانم دکتر. بله. صحبت‌های پایانی لطفاً.
بله همین، منم دوست دارم این رو بگم که امیدوار هستم که خانه سینما ضمن برگزار کردن جشن ویژه روز ملی سینما ان شاء الله در سال‌های آتی به وظایف صنفی خودش بیشتر عمل بکنه تا واکنش‌های سیاسی و اعتراضی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. تا هفته آینده که به مهر خدا در کنار شما باشیم. درود. گاهی تنها تر از آنم که واقعیت داشته باشم. به خیابان می روم و ساعتها در زیر آسمان ابری و بارانی در خودم قدم می زنم. به خاطر مردم است که می گویم گوشهایت را کمی نزدیک دهانم بیار. دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود و مردم نمی دانند چگونه می شود بی هیچ واژه‌ای کسی را که این همه دور است این همه دوست داشت. خب فرضا به مهر خدا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان ساعت 3 عصر خواهم بود. مراقبت.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اما دعوت رو میکنم شنونده برتر شو باشید، کاری از مؤسسه آموزشی نیکنامان.
خداوند و بخشنده مهربان، سلام علیکم دل شمزه عزیز کنکوری این زنین و دوست داشتنی، هستتون بخیر. برتر شو ویژه و مخصوص همه شمایی که دغدغه تحصیل دارید، چه از سال نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم هستین، چه دارید برای کنکور سراسری خودتون رو آماده میکنید. با من صدیق مرادی و کارشناس برنامه همراه باشید که ایشون دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم و البته مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستن، جناب آقای هیراد زاکر. همراه باشید. سلام میکنم به شما آقای زاکر، خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
زنده باشید، خیلی ممنونم ازتون. امروز قراره که کلی نکات خوب از زبان شما بشنویم.
بله، تلاش میکنیم اون چیزی که بلدیم رو در اختیار داوطلبا قرار بدیم استفاده بکنه.
ایشالله. پس شما همراه ما باشید در برتشات و حوالی ساعت 16.
یه گپ و گفت کنکوری دوستانه و استادانه.
برتش و فرصتی برای پیشرفت.
عالی.
حالا خدا رو شکر خوب بود.
من انگیزه داشتم برای رشته که می‌خواستم برم و سخت تلاش کردم.
وقتی امید هست تو قلبم، هر چی که می‌خوامو به دست میارم. واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم.
برتر شو.
از شبکه رادیویی جوان.
درود بر همه شما، عصرتون بخیر باشه. معمولا که با ما هستید، اما از تجربیات و نکاتی که آقای زاکر میگن اینجا بهره مند میشیم در برنامه برتر شو. گفتم من امسال کنکور تجربی دارم، با توجه به اینکه امتحانات نهایی خیلی مهم شدن، بهتر نیست امسال فقط واسه نهایی بخونم بعد سال بعدش برای کنکور؟
خواهش میکنم. ببینید، واقعا نکته‌ای که میخوام بگم بسیار بسیار مهمه. من از آن خواهش میکنم که با دقت گوش بدم. به نظرم ما اگر همین یه نکته رو بتونیم خوب جا بندازیم برای بچه‌ها، واقعا برترشو رسالت خودش رو انجام داده.
بله.
ببینید، شما کنکوری 1403 هست، میگی من امسال فقط برای امتحانات نهایی بخونم، سال بعدی که 1404 فقط برای کنکور بخونم.
بله.
کنکور 1404 امتحانات نهاییش از 11 و 12 403 فقط 12 404 میشه 11 و 12 هر کدوم 30%.
درست.
پس اگه میخوای کنکور 404 بدی، بعد امتحان نهایی 11 بدی، پس سال دیگه هم شما با امتحان نهایی درگیر میشی. بعد میگه خیلی خوب، پس 404 هم من فقط برای امتحان نهایی 11 هم میخونم، 405 دیگه کنکور رو دو سال بعد. 405 امتحانات نهاییش 10 و 11 و 12 هر کدوم 20%. پس 405 هم بعد بری برای امتحان نهایی 10 هم بخونی، اونم بدی، بعد 406 فقط برای کنکور بخونی. اگر منطق فکریت اینه
و کلی زمان از دست میدی.
آره دیگه، که من فقط برای امتحان نهایی بخونم، یه سالی فقط برای کنکور. اگر منطق فکریت اینه، 406 برای کنکور بخون، چون هر سال داره یه درس به امتحانات نهایی، یک پایه، یک سال باید به امتحانات نهایی چیه اضافه میشه. این نکته. نکته بعدی، شما فرض کن امسال امتحان نهایی دادی، خب سال بعدی امتحان نهایی که برگزار میشه سخت تر برگزار میشه. میدونستی تراز شما به خاطر اینکه امتحان ساده تری داشتی میاد پایین تر؟ یعنی من امسال شما 19 و نیم، سال دیگه امتحان نهایی برگزار میشه خیلی سخت تر، اونی که معدلش شده 19 ترازش از من 19 و نیم بالاتر میره، چون امتحانش سخت تر بود. یعنی ما به اونی که معدلش خوبه و میخواد پشت کنکور بمونه، هم به همین دلیل، به دلیل همین همترازی، توصیه میکنیم که آقا جان بیا امتحان نهایی رو شرکت بکن. این منطق فکری که شما دارید کاملا اشتباهه. ببین فضا عوض شده، خواهش میکنم دقت بکنی، فضا تغییر کرده. شما کنکور تشریحی داری و کنکور تستی.
بله.
چرا اینا رو میای از هم دیگه جدا میکنی؟ میگی اول اینو بدم بعد اون. آقا فرض کن از شما دو مدل کنکور دارن میگیرن دیگه، تشریحشو میگیرن تستیشم میگیرن، این دوتا رو اگر خوب بدی میتونی موفق بشی. این دوتا متفاوت هست ولی متضاد نیست، اینا اتفاقا به شدت به هم دیگه کمک میکنه. اونی که مفاهیم اولیه خونده خوب مسلطه، اونه که اتفاقا میتونه راه حل تستی رو یاد بگیره و بچه ها قراره با این سیستم جدید خیلی باسوادتر برن جلو، هم قراره هر سه سال رو خوب بخونن، امتحانات نهاییشون رو جدی بگیرن. ببینید اون زمانی که من کنکور میدادم شما میتونستی سال دهم هیچ کاری نکنی، سال یازدهم بیای دو سه ماه آخر بخونی امتحان نهایی بدی که تاثیر مثبت هم داشت.
بله.
بعد سال آخر میچسبیدی به کنکور، نکته تستی حفظ میکردی، هی میرفتی کنکورم خوب میدی. الان فضا عوض شده، شرایط تغییر کرده، الان شما باید مفاهیم اولیه رو مسلط بشی، در امتحانات نهایی بدرخشی، در کنارش چی کنکور رو هم خوب بدی و این خیلی هم خوبه. اگر متناسب با این فضای جدید فکر نکنی میبازی، حتما میتونی تشریح و تستو متعادل با هم ببری جلو. من یه مثال بزنم، شما میگی من امسال کنکوریم، مطمئنن الان داری حرکت شناسی میخونی. ببین تو وقتی تعریف سرعت رو میدونی که میشه جا به جایی به زمان، تعریف شتاب رو میدونی که میشه تغییر سرعت به زمان، ما بلا فاصله میایم تو تدریس ها به روش تستی میگیم، میگیم آقا شتاب میگن مثبت 2، یعنی هر ثانیه من 2 متر بیشتر میرم جلو، تو یه دنباله حسابی داری با قدر نسبت 2، این میشه راه حل تستی.
و این نکات آموزشی ها ذاکر
دربتون میگم، اینا به موازات هم که میره جلو، شما هم خیلی خوب مفاهیمو درک کردی، هم روش تستیشو یاد گرفتی، مطمئن باش هم نهایی میدرخشی، هم کنکور هومان مشیری امین، هم امتحان نهایی مدرش نزدیک 20 شد، هم رتبه 45 کنکور شد.
بله ممنونم. بفرمایید که بچه‌ها با شما در ارتباط میخوان باشن، چیکار بکنن، چه جوری به کدوم سامانه پیامکی ارسال بکنن؟
خواهش میکنم، سامانه پیامکی برنامه برتر شو رو من الان میگم، اینا رو بچه‌ها ذخیره بکنید تو تلفن همراهتون، اصلا یه جای بنویسین. برای مشاوره با ما عدد 7 رو بهش ارسال بکن، سامانه پیامکی 1027 97. عدد 7 رو که ارسال میکنیم ما باهاتون تماس میگیریم، خود من مشاورین مورد تعیین تماس میگیریم و تعیین سطح میشی، متناسب با سطحت راهکار میگیری، میتونی نمونه تدریس ها، راه حلای تستی، کارنامه های بچه ها هم کامل ببینی.
بله اینا یه راهکاری بوده، یعنی وقتی که شما سامانه پیامکی رو ذخیره میکنید به اسم برتر شو هم ذخیره کنید که گم نکنید.
بله
این بهترین حالت ممکنه. بعد اگر کسی هم لازم داشت و فکر کردید که میتونید بهش کمک بکنید، این سامانه پیامکی رو در اختیارش بذارید. با ما همچنان همراه باشید اینجا برتر شو.
با ما برتر شو. هنوز فرصتی هست، نگو دیر رسیدی، چرا جواب سوالای سختو نمیدی؟
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن و یه نتیجه درخشان.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهارشنبه،
شبکه رادیویی جوان.
دانش آموزا، کنکوریای عزیز، لطفاً قرارتون رو با ما یادتون نره که هر روز باهاتون هستیم حوالی 15:45 دقیقه یا 1:45 عصر. پیامک دادن که من 12 تجربی هم، فیزیکم خیلی ضعیفه، اصلا از این درس بدم میاد دیگه. لطفاً از آقای ذاکر بپرسین چه جوری فیزیک رو 100% زدم و من باید چیکار بکنم. آقا چه شکلی شما 100% زدید
فیزیک؟ اتفاقا من خودم هم ضعیف بودم تو فیزیک و اتفاقا من خودم بدم می اومد از این درس.
جدی
من
میگی؟ بله. چه عجیب.
من دوم دبیرستان اون موقع که ما درس میخوندیم میشه سال دهم، الان 14 گرفته بودم نمره فیزیکم، شده 14. خب منم ضعیف بودم و اینها. منجاوبت بدونی با این درس چجوری رفتار کن. ببین خیلی وقتا ضعف توی فیزیک به خاطر ضعف توی ریاضیه، یعنی شما توی فرایند حل سوال به مشکل میخوری، یعنی شما رفتی فلان فصل رو مطالعه کردی، هم فرمولاش حفظی هم تعریفاش بلدی ولی مسائلش رو نمیتونی حل کنی. چرا؟ چون این با ریاضی حل میشه دیگه، توجه میکنی؟
بله.
و ضعف ریاضی داری گیر میکنی، مثلثات بلد نیستی گیر میکنی، هندسه بلد نیستی گیر میکنی،
خصوصا این علامت چقدر بچه اونجا گیر
میکنی. بله بسیاری از سوالات که مدل درجه دو باید حل بکنی اینجوریه. ببینید اصلا من یه داوطلبی داشتم، محبود عیسایی، ایشون هم فیزیک 4 گرفته بود و خیلی ضعیف بود، ولی رسونش به فیزیک 100 رتبه 12 تجربه شد. خب چه جوری؟ ما گفتیم آقا شما ضعیف ترین مبحثت کدوم مبحثه؟ به ما بگو. گفت آقا من توی گرما خیلی مشکل دارم، توی حرکت شناسی. ببین من این کارو کاربردی براش انجام دادم، میخوام عین همون کارو برای این عزیزی که پیامک داده و عزیزانی که صدامونو میشنون عین همون کارو انجام بدم. بهش گفتم آقا فیزیکت که کلا ضعیفه کدوم قسمت رو مشکل داری؟ گفت حرکت شناسی مشکل دارم گرما. گفتم بسیار خوب، سوالای کنکور امسال بذاریم جلومون. خب من روش تستیشو بهت آموزش میدم، بعد مشابهشو میدم حل بکن، اگر تونستی حل بکنه حرف ما رو گوش بده. خب برای گرما ببینی هر سالم سواله. ما اومدیم روش میانگین وزنی توی پیدا کردن دمای تعادل رو گفتیم، اومدیم روش آب داغ 80 درجه رو گفتیم بهش. خب یاد گرفتی؟ بله خیلی آسون بود. حالا این سوال حل کن، حل کن. اینم کنکور 95 بود، اینا حل کن، حل کن. این کنکور 97 بود.
یعنی
بله من میخوام این کارو شما هم انجام بدین. آقا میگی من ریاضیم ضعیفه، خیلی خوب بیا بگو تو ریاضی بیشترین ضعف احتمال کدوم مبحثه. مثلا میگی من ریاضی ضعیفم، احتمال دیگه هیچی متوجه نمیشم، خیلی خوب اونو به ما بگو، ما اون مبحث رو آموزشش رو در اختیارت قرار میدیم. اگر دیدی یاد میگیری ضعیف ترین مبحثت، خب پس یعنی شما اینجوری نیست که استعداد نداری، هوش نداری، آموزش درست در اختیار قرار بگیری میتونی پیشرفت بکنی. ببین علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیست زیر 10%، زیست کنکور رو زده 84%، داروسازی قبول شده دانشگاه شهید بهشتی. من اینجا بهتون قول میدم اگر یه داوطلب روش مطالعش درست بشه، آموزش درست ببینه، اون قسمتی که میگه من خیلی ضعیفم و اتفاقا همه تستاش میتونه جواب بده و ما این کارو انجام میدیم براتون.
بگین چه جوری انجام میدیم براتون؟ شما در
عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال بکنیم. مشاورای من که تماس گرفتن بگو آقا من ضعیف‌ترین مبحثم، اینه آموزش مبحث رو به هم بدید. عدد 7 رو ارسال بکن به 1027 97.
اگر دانش آموزی خودش بدونه در واقع نقاط ضعفش کجاست بگه، خب خیلی خوبه. دارید دانش آموزی که مثلا با شما تماس بگیره، یعنی همین عدد 7 رو به سامانه پیامکی برسونه، شما باش تماس بگیرید، بعد شما بهش بگید، یعنی با سوالهایی که میکنید بهش بگید که ببین تو این موضوعات و مباحث مشکل داری و بعد حلش بکنید.
دقیقاً قدم اول، کار اولی که ما انجام میدیم تعیین سطحه.
تو بعضی خودشون نمیدونن کجا مشکل داره،
بعد نقاط ضعف کاملا مشخص میشه.
خیلی ممنونم ازتون بچه‌ها، همچنان با ما همراه باشید. سامانه پیامکیمون هم توی ذهنتون داشته باشید، توی گوشیتون ذخیره بکنید. ضمن اینکه هم عدد 7 رو میفرستید، هر سوال، هر مشکل و هر دلنگرانی که از درس و زندگیتون، یعنی منظورم بیشتر تحصیلی ها، دارید همینجا توی این سامانه پیامکی برام بفرستید.
با ما برتر شو، شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که دختر من امسال کنکوریه، خیلی هم زحمت میکشه، ولی الان یه ماهی هستش که انگار انگیزش برای درس خوندن نداره، از دست داده. من خیلی نگرانشم، لطفا راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ببینید علتش اینه که داوطلب زحمت کشته، درس خونده، ولی نتیجهشو ندیده.
چرا نمیبینن نتیجهشو؟
به خاطر اینکه روش مطالعه مشکل داره یا آموزش مشکل داره. ببینید تا داوطلب نبینه داره پیشرفت میکنه، مطمئن باشه انگیزه بهش بر نمیگرده. وقتی من ببینم زحمت کشتم، 2 ساعت یا من پس خوندم، 10 تا تست کنکور گذاشتم جلوم، هیچ کدوم نمیتونم حل کنم، خب انگیزم از دست میدم دیگه، دل سرد میشم.
بله.
درسش همینه، ورزشش همینه، فعالیت هنریش همینه، اصلا بازیهای کامپیوتری شما لول اولو مثلا 20 دفعه میری نمیتونی رد کنی، خب میندازیش کنار دیگه، چه برسه به درس. ولی اگر ببینی داری پیشرفت میکنی، از 10 تا سال 8 تاشو درست حل کردم، خب موقع علاقمند میشی، میری جلو. ما علاقه رو سعی میکنیم با آموزش درست ایجاد کنیم، همین داوطلبی که الان گفتین.
بله.
اگر به سامان پیامکی ما پیامک بدین، ما یه تعیین سطح میکنیم از داوطلب، مثلا سوالاتو نمیتونه حل بکنه، در روشای تستیشو بهش آموزش میدیم، وقتی ببینه میتونه حل کنه، حالا میذاره 10 تا سوال کنکور جلو شمع رو جواب میده، اون موقع میبینید که انگیزه بهش برمیگرده.
بله همینطوره، دقیقاً همینطوره. آقا بگید که چجوری به شما پیامک بدن.
خواهش میکنم عدد 7 رو به سامانه پیامکی برنامه برتر شو ارسال بکنیم، ما خودمون باهاتون تماس میگیریم، متناسب با نیازهایی که داریم بهتون راهکار میگیم.
بعد دوست من آن سامانه پیامکی رو نگفتید.
خواهش میکنم عدد 7 رو ارسال بکنید به 1027 2797.
درود بر شما. میگم دوست من، واقعا اگر مشکلی توی درست داری و یا برای آزمون سراسر خیلی سخت داری درس میخونی، اون چیزی که میخوای نتیجه نمیگیری، ما اینجا هستیم که بهت کمک بکنیم و از مشاوره آدمای با تجربه استفاده کن. عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1-3-0-2797. آقای زاکر خداحافظیت
باشه.
ممنونم ازت که امروز با ما همراه بودی. خداحافظ.
ساعت 4 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
دست به دست هم بدیم و هم صدا